الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث ما درباره فرمایشات مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بود که ما در ذیل فرمایش صاحب تفسیر نمونه ایراد گرفتیم که این مختار شما در دنا فتدلا فکان قاب قاسم او ادنا فاوحا الى عبده ما اوحا، مختار خود آقای طباطبایی. حالا این که شدید القوا را جبرئیل بدانه یا شدید القوا ذات اقدس اله باشه اون عرض خواهم کرد، ولی اصل مسئله رو خود آقای طباطبایی تصویر کردن، اصرار کردن که خوندیم عبارت رو. بعدم عرض کردیم که نه تنها این مطلب در فرمایش آقای طباطبایی وجود داره و خیلی خوب هم بحث شده، بلکه آقای طباطبایی در تحلیل حقیقت وحی اون کبرایی رو درست میکنه که بعد فرمایش خود صاحب تفسیر نمونه رو هم عرض خواهم کرد که در آیات سوره شورا ما و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من براء حجاب او یرسل رسولا فیوحی بإذنه ما یشاء انه علی حکیم. ایشون تصویر میکنن که در واقع وحی از جنس کلامه، ان یکلمه الله، این باز از اون مطالب بسیار مهمه ایشونه. بعدم این کلام الهی سه جوره، یا یک کلامی است که نه واسطه داره نه حجاب داره، این ازش تعبیر میشه به وحیان اینطوری، یا این که واسطه نداره اما حجاب داره که اینو درباره موسی بن عمران عرض کردم، حالا ادامه میدیم یا مختصری که حجاب داره، یعنی ولی یعنی بی حجاب نیست، حجابی داره ولی کلامی است مثلا که از طریق مثلا شجره اتفاق میفته. حالا میخونیم، یا رؤیتی است که از طریق تجلی للجبل اتفاق میفته، اینطوری حجاب داره این رؤیت یا این کلام، کلام بی حجابی نیست، حجاب درشه، ولی این واسطه فرشته واسطش نیست. اگر واسطه را اعم بکنیم از حجاب و فرشته، بله واسطه داره، اما اگر منظور از واسطه فرشته وحی باشه، نه فرشته وحی نیست. فرشته وحی مال قسم سوم، او یرسل رسولن، اینطوری یرسل رسولن یعنی که خلاصه فرشتگان الهی بیان. قبلا هم خوندیم فرشتگان الهی هم میتونن جبرئیل باشه، میتونه اعوان و انصار جبرئیل باشه، هیچ اشکال نداره. بیاد سفره کرام برره، سفیرانی باشن که این هدیه الهی رو میگیرن و میارن برای پیغمبر الهی. پس او یرسل رسولا میشه قسم سوم، اونجا که هیچی نه واسطه هست نه حجاب هست، یک حیث داره که عرض کردم علامه طباطبایی میفهمه مثل وحیی که برای پیغمبر اکرم اتفاق افتاد، یا اونجایی که حجاب هست اما واسطه رسولی نیست، ایشون میفرمان بله برای موسی بن عمران یه چنین وحی اتفاق افتاد، یا این که رسولی وجود داره که برای بسیاری از انبیا، همه انبیا الهی در واقع این نوع وحی رو دارن که فرشته آمده و کلام الهی رو در اختیار اینها قرار داده. لذا وحی اولا کلامه، ثانیا سه جوره، اینطوری. این فرمایش بسیار خوب علامه طباطبایی است و تصریح میکنن و ما خوندیم فرمایش ایشون رو در سوره شورا که ایشون این نوع این تطبیق رو قطعا بر نبی بزرگوار اسلام پیامبر اکرم منطبق میکنن و میگن این منطبق بر رسول خداست، و لذا در سوره شورا عرض کردم مسئله اینطوره و ما مشکلی نداریم. نمیشه گفت که هست آیه طباطبایی اینو قائل نیستن، نخیر قائلن که ما یه چنین چیزی داریم، و چه در سوره نجم این رو بحث کردن و گفتیم که در سوره نجم تصریح میکنن که اون قول اخیر خلاصه این معنا از معنای سابق به ذهن نزدیکتر است که ما ضمیرها را به سه ضمیر قبلی رو به پیغمبر برگردونیم، اون موقع پیغمبر نزدیک شد و نزدیکتر شد و نزدیکتر شد، خدا به پیغمبری که نزدیکتر و نزدیکتر شد وحی و القا فرمود که تعبیر کردن که اگر اما بنابر آن فرض دیگر که ضمائر قبلی به رسول خدا برگردد، باید بگویم این سه ضمیر به خدا برمیگردد. معنای عبارت هم میشد خدای تعالی وحی کرد به بندهش آنچه را که وحی کرد، یو خدا داد به پیغمبر. اینو تو سوره نجم تصریح کردن، در سوره شورا هم تصریح میکنن ذیل ما ماکان لبشر ان یکلمه که جلسه قبل خوندیم که به حالا با اجمالا البته عرض کردم، لذا جمع کردم گفتن خلاصه گفتار این شد که قسم دوم از وحی اومن وراء حجابن، وحی با واسطه اش و واسطه اش هم حجابه، چیزی که از این واسطه مانند قسم سوم رسول نیست به اصطلاح، به این تعبیری که عرض کردم. بعدم پیاده میکنن بر مصادیق، قسم اول از تکلم، تکلمی است که خدای تعالی با پیامبرش و بدون واسطه جبرئیل میکرد که در آن نه رسول ملکی یعنی جبرئیل واسطه بود نه هیچ گونه حجابی. این رو در سوره شورا تصریح میکنم که بله این رو آیه طباطبایی قبول دارن و خدمت صاحب تفسیر نمونه عرض کردیم این درسته. حالا عرض کردم شدید القوا رو بعد عرض میکنم، اما اصل مدعا مدعایی است که آیه طباطبایی قائلا تصریح میکنن و اختیار میکنن و اینطوری. بحث بعدی که ما حالا ملاحظه‌ای داشتیم سرش این بود که ایشون در سوره اعراف از آیه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اونجا هنری که به خرج دادن و ما میخواستیم از این فرمایش ایشون یه چیز نهایی رو نتیجه بگیریم این بود که در سوره اعراف نشون دادن که تکلم خدا با موسی که آیه شریفه انی استفیتو که قال یا موسی انی استفیتو که علی الناس به رسالاتی و به کلامی، موسی من تو را برگزیدم، استفا با تعبیر بسیار زیبایی که حالا دقیق معنا میکنن مراجعه میکنید، تو را برگزیدم به رسالاتی و به کلامی، فخذ ما آتیتک و کن من الشاکرین، بگیر اون چرا که بهت میدم، این کلام من رو بگیر این و کن من الشاکرین، بر این خلاصه نعمت خاص الهی که تو استیفا شدی برای اینها شکر بگو. ایشون توضیح میدن مقصود از رسالات معارف الهیه که پیامبران مأمور به تبلیغشونن، چه اینکه این معارف به وسیله فرشته‌ای به ایشان وحی بشه یا اینکه پیغمبری آن را مستقیما از خدا بشنود، در هر دو صورت رسالت مقصود از کلام که در آیه است آن خطاب هایی است که بدون واسطه فرشته، بدون واسطه فرشته ها، نه بدون حجاب، بدون حجابش مال پیغمبره. ببین خوب دقت کنید این ظرافت فرمایش های طباطبایی رو، سه فرض رو باید اول بدونیم، یه جا هیچ واسطه ای نیست، یه جا واسطه حجابه، یه جا واسطه فرشته است. برای موسی بن عمران نمیتونیم بگیم هیچ واسطه ای نیست، واسطه فرشته واسطه نیست. اینطوری مقصود از کلام که در آیه است، کلام کل سه قسمو میگیره، ان یکلمه الله الا، اون استثناء استثناء منقطع نیست، اشاره کرد هر سه کلامه، چه بی واسطه، چه به واسطه حجاب، چه به واسطه رسول، اینطوری هر سه کلامه. حالا با تحلیل مفصلی که ایشون تو جلد دو المیزان دارن که از کلام بحث اصلی من نیست الان، این ذیل بحث کلام و کلام نفسی و باید رسیدگی بشه، بی واسطه کلامه، به واسطه حجاب کلامه، به واسطه رسولم کلام، هر سه کلامند، هر سه کلام صدق میکنه برشون. درباره موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام که واقعا از محضر شریفشون هم اجازه میگیریم هم توجهی میکنن انشاءالله به این فضائلی که داره براشون در تفسیر شریف المیزان و علماء ما گفته میشه. خیلی زیبا در مورد موسی بن عمران این که میگه استفیتو که به کلامی، یعنی تو یه اومدی تا رتبه دو، این کلامه یه کلامه به واسطه فرشته نیست، به واسطه رسول نیست. اینطوری بله، مقصود از کلام که در آیه است آن خطاب هایی است که خدای بدون واسطه فرشته به موسی. بعدم تحلیل میکنن که حالا این چطور میشه که کلام بشه. این گفتیم این در واقع سپله خیلی زیبایی است که آیه طباطبایی قبول دارن، تطبیق میدن. بعد فضیلت برجسته نبی اکرم میشه که اون قسم اولش فقط مال پیغمبر اکرم. خب اینو تحلیل میکنم. حالا چیزی که تکمله ای بود که گفتیم باید اینو بگیم که خوب این مطلب روشن بشه تا بعد برگردیم اون علمه شدید القوا را هم نظر بدیم، که چون استدلال صاحب تفسیر نمونه سر علمه شدید القوا بود که ما اولا گفتیم زیلش رو باید میگفتید، صریح نظری آیه طباطبایی رو بگید، بعد علمه شدید القوا و معلمیت ذات اقدس اله برای پیغمبر اکرم رو هم یا جبرئیل برای پیامبر هم عرض میکنن. معذرت شد شما. اما چیزی که حالا میخواستیم به عنوان تکمله بگیم این بود که ما چرا آقای طباطبایی در عین حالی که هر سه قسم وحی و کلام میدونه برای موسی بن عمران قائل به این نیست که این فخوز ما آتیتوک استفیتوک به کلامی نمیتونه قسم اول باشه؟ ایشون دلیل قرآنی داره. حالا نکته مهمش اینه، چرا برای موسی میگیم فخوز ما آتیتوک استفیتوک به کلامی، فخوز ما آتیتوک حد اکثر میشه قسم دوم، یعنی من وراء حجابن میشه. چرا اینو میگیم؟ به خاطر این که در صدر این بحث، یعنی در خود آیه 140 سوره اعراف مطلب اینه، خیلی عالی ایشون کار انجام میده، ولما جا امو سالمی قاتنا و کلمهو، ببین آیه را خوب دقت کنید، ولما جا امو سالمی قاتنا، وقتی موسا به میقات آمد و کلمهو ربه، کلمه قال رب ارنی اندر الیک، موسی از خداوند تقاضای رؤیت کرد، قال لن ترانی ولکن اندر الالجبل، ایشون میگه ببینید این رؤیت، رؤیت با حجاب، لن ترانی، اگر این رؤیت رؤیت بی حجاب می بود ما میتونستیم برای موسی این کلمه را به قسم اول تفسیر کنیم. هنر خیلی قویه آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه تو اینجاست. وحی رو کلام میدانه، کلام سه مرحله پیدا میکنه، موسی بن عمران که کلیم الله و تا مرحله دوه اینجا، و کلمه ربه قال رب ارنی اندر الیک، قال لن ترانی ولکن اندر الالجبه فان استقر مکانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك فانا اول المؤمنين. مرحوم آیه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اونجا بحث مفصلی داره که الان مورد بحث من نیست، که این رؤیت چه اتفاقی براش میفته، تقاضای رؤیت یعنی چی. رؤیت که قطعا حسی نیست، این تقاضای رؤیت که رؤیت یعنی شهود باطنی ذات اقدس اله، چه نوع رؤیتی است؟ خیلی عالی، حیث علم حضوری را، حیث علم ضروری را، که دیگه خیلی قشنگ، یعنی اولین کار بزرگی است که شما تو کلام هیچ فیلسوفی ندارید، این قرآن کریم است که تونسته اینها را خیلی عالی نشون بدن، مفصل اینا را توضیح میدن و بعد میرسوننش به اینجا که بله قرآن کریم هم به این مطلب اصرار داره که رؤیت در ظرف قیامت برای خلاصه انسان محقق میشه، ولی رؤیت اون ارنی اندر الک تو این ظرف دنیا طاقتش برای موسی وجود نداره، و لذا به موسی بن عمران گفته میشه که تو طاقتشو نداری، اندر الالجبر. بعد حالا میبینید دیگه آیه طباطبایی آیات متعدد زیبایی رو ارائه میکنه. اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. الا خیلی عالی است این آیات، انهم فی مریت من لقاء ربهم، بس لقاء الهی. همونجا این آیه ما کذب الفؤاد و ما رعا را برای پیغمبر اکرم شاهد میاره که حقیقت رؤیت در ما کذب الفؤاد و ما رعا اتفاق افتاده. همونجا نشون میدن که بله ما آیات متعددی داریم که وجوه یومئذ نادره الی ربها نادره. همونجا تصریح میکنن اون مبنای زیبای قرآنی را، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، ملاقات را، رؤیت را منتها نشون میدن. این رؤیت در این حالی که محقق خواهد شد، ظرف این رؤیت دنیا نیست، دنیا برای طاقت چنین رؤیتی وجود نداره، اما این رؤیت در ما کذب الفؤاد و ما رعا اتفاق افتاده برای پیغمبر اکرم. جناب موسی بن عمران که خلاصه کلمه ربه دربارش صادقه، دربارش صادقه که این کلمه ربه درباره موسی درسته، ولی کلمه ربه از وراء حجاب براش درسته. چرا؟ چون این تجلی تجلیه به جبله و حالا دیگه بسیار بسیار مرتب اینو تحلیل میکنن. لذا در پایان تحلیل میرسنش به اینجا، قال یا موسی ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی، که آیه 144 میشه، برسالاتی و به کلامی فخذ ما آتیتک و کن من الشاکرین. ببینید این سازمان خیلی زیبای در واقع تحلیل ارتباط انسان و مخاطب و مخاطب در سیستم وحی و رابطه این خطاب و در واقع کلام، انصافاً خیلی زیبا با همه ریزکاری‌هاش در فرمایش مرحوم آیه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه وجود داره، که حالا عرض کردم امام رضوان الله تعالی علیه میگه لا بأس به این که ما قسم اول رو بگیم کلام نفسی، اشکال نداره. البته چیزیست که نه اشعری میفهمه نه معتزلی میفهمه نه خیلی از به تعبیر زیبای امام ممکنه علما، الا کسانی که مراحلی از تعبیری دارن خود هست امام. لذا بنابراین عیبی نداره که ما این تحلیل حقیقت وحی را و ارتباطش با کلام و خطاب را به عنوان یک خطاب در واقع الهی با مخاطب خاص خودش در همین سپله بگیم بله آقای طباطبایی به این قائله. خب حالا اینجا اگه کسی در این تحلیل و بررسی این چند آیه، یعنی آیات سوره نجم، دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الى عبده ما اوحا ما کذب الفؤاد ما رعا، اگه اینجا این بخش آیاتو درست کرد، اگر آیه سوره شورا را با آقای طباطبایی آمد و گفت در ایشون در سوره شورا هم همین مسیر رو رفته خیلی زیبا و تطبیق داده این مطلب رو بر نبی اکرم که خوندیم عبارتاشو، و اگر خدمت با سعادت شما عارضم در آیات سوره اعراف 143 که بحث رؤیت و رابطه کلمه و تجلی و رؤیت بحث میشه که کلام با اون در واقع تجلی الهی تحلیل میشه و تحقیق میشه اونجا، بس فخذ ما آتیتک خلاصه تطبیق داده میشه بر مرحله دوم به خاطر همون تحلیل بسیار زیبایی که آیه طباطبایی داره. اون موقع آدم وقتی به صاحب عظیم الشأن تفسیر نمونه مراجعه میکنه میبینه ببینیم ایشون توی این سیستم چطوری سیر کرده. صاحب تفسیر نمونه در اونجا در آیات سوره نجم خوندیم، خیلی خوب، خیلی عالی، خیلی مرتب مسئله رو تحلیل کردن و ما هم با ایشون موافق بودیم. حالا چون میخوایم در واقع جمع بشه مطلب، این جمله رو هم از ایشون داشته باشیم. اونجا ایشون اونجا خیلی عالی ما استفاده از فرمایش ایشون کردیم در سوره نجم و از همون ذیل خلاصه علمه شدید القوا با مطالب بسیار خوبی که گفتن. بعد اونجا یه جمله‌ای داشتن که حالا این جملاتشون رو با جمع‌بندی کنیم. ایشون ضمن اینکه قول مختار رو تقویت کردن که معلم خداوند متعال از جبرئیل اینطوره و خلاصه میرسونن به اینجا، جمله ما کذب الفؤاد و ما رعا، قلب پیامبر آنچرا دیده خلاف نمیگوید. نیز دلیل بر یک شهود باطنی است، نه مشاهده حسی با چشم نسبت به جبرئیل. کاملا درست. ما کذب الفؤاد و ما رعا، اگر این تحلیل بسیار درستیه، یعنی در واقع یه شهود باطنی است که پیغمبر نسبت به ذات اقدس اله داره، نه نسبت به جبرئیل. رضا چون این شهود باطنی نسبت به ذات اقدس اله درسته و این شهود باطنی برای پیغمبر ثابته و ما قبول داریم که این شهود باطنی رو، لذا دنا فتدلا فکان قاب قوسین، همش درست در میان، تصریح میکن. بعدم روایاتی رو که عرض کردم قبلا آورده همین رو میاره که پیامبر وقتی عروج کرد به آسمان، دنا و تو من ربی حتی کان بینی و بینهو قاب قوسین و ادنا، دوباره میاره رفع الله حجاب من حجوبه، حجاب ها برداشته شد و فاصله خلاصه ثم دنا یعنی رسول الله من ربهی، در تفسیر علی ابن ابراهیم نیز آمده. اینا رو همه رو شاهد میاره که بسیار بسیار خوبن که اینها نشون میدن امکان یک رؤیت و شهود باطنی را، نه رؤیت حسی را، و نشون میدن که قرب برای نبی اکرم در دنا فتدلا فکان قاب قوسین بوده، حجابی هم نبوده، جبرئیلی هم نبوده و این مطالب. اینا رو قشنگ توضیح میدن و تحلیل میکنن. تحلیل بسیار تحلیل خوبی است، ما اینا رو میپسندیم و درست میدونیم. منتها وقتی که ایشان همین سرمایه را میخوان سر آیات سوره شورا پیاده کنن، ببینیم ما در آیات در آیه 51 سوره شورا که الان نظر آیه طباطبایی رو داشتیم چه تحلیلی ایشون ارائه میکنن. اول اون جمله بسیار زیبایی رو که تو پایان دارند رو من عرض کنم، بعد برگردیم ببینیم اگر ای کسی اون حرف رو قبول داره، که قبول هم داره ایشون. ایشون خلاصه بله روایات رو میارن، چند حدیث پیرامون مسئله و خیلی عالی هم استفاده میکنن. بعضی از روایات استفاده میشود، از بعضی از روایات هنگامی که وحی بر پیامبر از طریق فرشته نازل میشد حال پیامبر عادی بود، اما هنگامی که ارتباط مستقیم و بدون واسطه برقرار میگشت پیامبر سنگینی فوق العاده احساس میکرد، تا آنجا که گاه مدهوش میشد، چنان که در توحید صدوق از امام صادق سلام الله علیه نقل شده که حضرتش پرسیدن القشیت التي كانت تصيب رسول الله اذا نزل عليه الوحي فقال ذلك اذا لم يكن بينه وبين الله احد ذاك اذا تجلى الله له. حالا ببینید این تعابیر بسیار بسیار زیبای ایشون رو تحلیل خوبی ارائه میکنن، تحلیل خوب و زیبایی ارائه میکنن که بله این درسته، که بله وقتی که هیچ حجابی نبود، و لذا خوب تحلیل میکنن انصافا که این و این در هنگامی بود که میان او و خدا هیچ کس واسطه نبود و خداوند مستقیما بر او تجلی میکرد. تجلی را تحلیل میکنن و در میاد، و لذا بازم ایشون روایات قشنگ دیگه ای را میارن که جبرئیل خودش که میومد کل عبد بود و این فضیلتی نبود برای پیامبر که ما بگیم جبرئیل، رؤیت جبرئیل در حالت واقعیش از فضائل، نه، اون شهود باطنی نسبت به ذات اقدس اله و نبود هیت واسطه و حجاب، این محل بحثه. اینا رو ایشون تحلیل کردن منتها. حالا وقتی که شما این تحلیل بسیار زیبا رو از ایشون دارید، برگردید ببینید ایشون کلمه را چطور تحلیل میکنه. سوال اول، کلمه اگر قرار شد وحی کلام باشه در هر سه قسمش، قسم اولش بی واسطه است ولی کلامه، میتونیم کسی که چنین نظریه رو میخواد دفاع بکنه کلیم بودن را در قسم اول یه طوری معنا بکنه که فقط قسم های مثلا قسم دوم رو بگیره، یا باید یه چنین نظریه ای کلمه یه قسم اولش یه طور یه کلام دیگه ای باشه و کلمه یه قسم اول رو از کلمه یه قسم دوم و از کلمه یه قسم سوم جدا کنه. این حالا ملاحظه ای بکنید تا انشالله یه جمله دیگه هم بعد داریم که اگر چنین چیزی شد و من شهود باطنی رو پذیرفتم، کلمه را هم تحلیل درست کردم، سه جور کلمه برای خدای متعال نسبت به انبیایش قائل شدم، اون موقع من میتونم اون تجلیل جبل را و اون نظریه شهود باطنی آقای طباطبایی را تو سوره اعراف انکار کنم. لذا ما برای صاحب تفسیر نمونه که تو اینجا خیلی خوب داره و همراهی میکنه، نکته ای که داریم اینه که باید این انسجام تو جاهای دیگه هم دیده بشه. اگر این انسجام تو جاهای دیگه دیده بشه، اون موقع دیگه عیبی نداره علمه و شدید القوا جبرئیل هم باشه، حالا عرض خواهم کرد، عیبی هم نداره خدای متعال باشه، چون آیه طباطبایی خواسته بگه انتصابش تو همه مراحل به خداست. اینم عرض میکنم و صلی الله علی محمد.